میلاد با سعادت حضرت کریمه اهل بیت علیهم السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، انشاءالله بر همه دوستان و سروران مبارک باشه و ایامی که منتسب به حضرت و منتسب به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست موجب توجه بیشتر و ارتقاء بیشتر برای همه ما باشه. هدیه به روح ملکوتشون صلوات نبی. ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، زن سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. زن سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم. زن سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا. زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظن بد. زن سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا. چندین چشش از بحر چه، تا جان تلخت خوش شود. چندین کشش از بحر چه، تا دل وسی در اولیا. از بد پشیمان می شوی، الله گویان می شوی. آن دم تو را او می کشد، تا وارهاند مر تو را. ببینیم، آن دم تو را او می کشد، تا وارهاند مر تو را. از جرم ترسان می شوی، و از چاره پرسان می شوی. آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا. این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان. یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. چندان دعا کن در نهان، چندان بنالند در شبان. که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا. بس توبه و حرکت به سمت خداوند منزل دوم بودیم. به مناسبت یک چند فقره از دعای حضرت آقا امام سجاد علیه السلام رو نگاه کنیم. این صحیفه سجادیه که به حق زبور آل پیامبر هست، متاسفانه از محجورترین کتاب های نزد شیعه است. من خجالت میکشم این سؤال رو بپرسم که بگم هر کی یک دور، همه صفحاتش هم 150 صفحه بیشتر نیست، با خط درشت این کتاب رو خونده دست بلند کن. نپرسیم بهتر. یک قرآن، یک نهج البلاغه است، یک صحیفه سجادی. ما یه بعد گریه کنیم از حال بده که چطور می‌خوریم که گوینده‌ای اهل سنت بگه من نهج البلاغه رو 200 مرتبه خوندم بعضی از قسمتاشو و ما یک دور نخونده باشیم. یک دور. ابن عبدالحدید در زیل یکی از خطبه های نهج البلاغه میگه من برخی از قسمت های نهج البلاغه 200 بار خوندم. الان حساب باید چاره اندیشید به حال خودش. آدم باید چاره کنه خودش رو، چون همه چیز به عمل است نه به زبان. همه چیز به عمل است. در زبان میگه ما خیلی خوبیم، خیلی عالی هستیم، خیلی با تقواییم، خیلی به خدا توجه داریم، مهمترین چیز در نظر ما خداست. این شاخصه داره دیگه، شاخصه هاش روشن هم هست. اهل بیت رو خیلی دوست داریم، اما حال نداریم کتابش رو یه دور بخونیم. معنا پیدا میکنه؟ خب انشالله اگر دوستان حتما خوندن، یک حداقل یک دور خوندن، اگر خونده نشده، این کتاب گنجینه است. قیمت این کتاب، قیمت گذاری نمیشه. این کتاب چقدر قیمت داره؟ صحیفه سجادی کتاب بی نظیره، بی نظیر. حتی از نهج البلاغه اگر بگیم برتره، خیلی بیراه نگفتیم. یک علتی هم داره، نه که حضرت سجاد بالاتر از امیر المؤمنین باشن یا کلامشون برتر باشه، چون این کلام، کلام با خداست. نهج البلاغه کلام با مخلوقه، یعنی سطح کلام رو یه مقدار تنزل دادن. اما معصوم وقتی که دعا میکنه، سطح معارفش رو هرچه داره عرضه میکنه به خدا. باب 31، دعای 31 کتاب در ذکر توبه و طلب توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا من لا یصفه نعت الواصفین ولا و یا من، همطور که گفته میشه دوستان، همه با همین عبارات حضرت سجاد هممون متصل بشیم به خدا، با همین عبارات به خدا متوجه بشیم. ترجمه‌ش هم همطور تحت لفظی عرض میشه. و یا من لا یجاوزه رجاء الراجین، خدایا ای کسی که توصیف هر وصف کننده ای، مطلق توصیف کننده باید، او رو به وصف نمیاره، و ای کسی که امید هر امیدواری، هر چند امیدش بلند و بزرگ و زیاد باشه، از حد لطف و کرم او نمیگذرد، باز لطف و کرمش بیش از امید افراده، و ای کسی که نزد او اجر محسنین ضایع نمی شود، و یا من هو منتها خوف العابدین، ای کسی که انتهای خوف اهل عبادتی، و یا من هو غایت و خشیت المتقین، ای کسی که غایت و نهایت خشیت اهل تقوا هستی، هذا مقام من تداولت و عید الذنوب و قادت و عظمت الخطایا و استحوذ علیه الشیطان، تو این هستی و این جایی که من بایستدم در مقابل تو جایگاه کسی است که دست گناهان او را از گناهی به گناه دیگه انداخته و زمان اختیارش را خطاها در دست گرفته و بر جان شیطان مسلط شده. فقصر اما امرت بهی تفریطا و تعاطا ما نهیت عنه تغریرا، در نتیجه از آنچه امر کردی تفریط کرد و کوتاهی کرد و آنچه را که نهی کرده بودی با فریب مرتکب شد. کل جاهل به قدرت که علی، گویی که قدرت تو را بر خودش نمی دانست. او کل منکر فضل احسان که علی، چنان غرق آلودگی بود و توجه به امر نهی تو نداشت که گویی فضل و احسانت را بر او منکر بود که اینقدر بی اعتنا. حتی از انفتح له بصر الهدى و تقشعت عنه صحائب العمى، احصى ما ظلم به نفسه و فکر فی ما خالف به ربه، تا اینکه به لطف تو چشم هدایتش باز شد و پرده کوری از جلوی چشم او کنار رفت. وقتی که اینطور شد به لطف تو، آن چه ظلمی به نحو خود کرده بود یکی یکی شمرد و فکر کرد در مخالفت هایی که با پروردگارش کرده بود. فرعا کبیر اسیانهی کبیرا و جلیل مخالفتهی جلیلا. پس اسیان عظیم و بزرگش را بزرگ دانست و مخالفت فوقلاده خود را فوقلاده دانست. و اقبل نحوک مؤملا لک، پس به سوی تو در حالی که امید به تو داشت رو آورد، مستحیی منک، در حالی که شرم و حیا از تو دارد. و وجه رغبته الیک ثقتا بک، تمام رغبت و شوقش را به سوی تو متوجه کرد در حالی که به تو اطمینان دارد. فامنک به طمعه یقینا و قصدک به خوفه اخلاصا. پس با امیدش و طمعش به تو یقین کرد و به سوی تو عزم نمود و به سوی تو قصد و توجه کرد به واسطه خوفی که داشت از روی اخلاص. قد خلا طمعه طمعه من کل مطموع فیه غیرک، طمع از هرچه غیر تو بود برید. و افرخ روعه من کل محظور منه، و از هر کسی غیر از تو ترس و حراسش را قند کرد. فمثل بین یدی که متضرعا، در حالی که با تضرع در مقابل تو ایستاده نمایان شد. و غمز بصره الی الارض متخشعا، و چشم بر زمین دوخته از روی خشوع. و تعتع رأسه لعزتک متذللا، و سرش را از روی ذلت به خاطر عزت تو به زمین انداخته. و ابثک من سره ما انت اعلم بهی منه خضوعا، و با آنکه تو عالمتر از خود او به ضمیرش می باشی، اسرار و گناهانش را برای تو فاش می کند. و عدد من ذنوبهی ما انت احصا لها خشوعا، و به خاطر خشوع و شکستگی مقابل تو یکی یکی گناهان را در مقابل تو می شمارد، در حالی که تو همه آنها را می دانی. و استغاث بک من عظیم ما وقع بهی فی علمک، و پناه می برد به تو از عظیم آنچه در علمت می دانی که در مقابل این گناهان است. و قبیح ما فزحه فی حکمک، و از قبیح رسوایی که در مقابل این اعمال در حکم توست. من ذنوب ادبرت لذاتها فذهبت و قامت تبعاتها فلزمت، از گناهانی که لذاتش پشت کرد و رفت، اما تبعات و ادامه اش ماند و گریبانگیر شد. لا ینکر یا الهی عدلک ان عاقبته، این جایگاه کسی است که اگر عقوبتش کنی خدا عدالتت را انکار نمی کند. ولا یستعظم عفوک ان عفوت عنه و رحمته، و اگر از او بگذری و رحم کنی عفوت را بزرگ نمی داند، یعنی بزرگتر از حد نمی داند. لأنک رب الکریم، به خاطر اینکه تو پروردگار کریمی هستی که الذی لا یتعاظمه غفران الذنب العظیم، که غفران گناه عظیم در چشم او بزرگ نیست. این دعا چون طولانیه قصدشم همشو بخونم، اما چون طولانیه تا همین حد برای تیمن و تبرک گفته شد، دوستان و سروران انشالله مراجعه کنند. یک دعای فوق العاده است در بحث توبه، و بعد در بحث دعا هم آدم باید خودش رو با اون دعا منطبق کنه. دوستانی که اهل کارهای یه مقدار علمی و فکری هم هستند، اگر بتونن دعا یک سری حرفای پراکنده که آدم دلش گرفته مثلا داره با خدا درد دل میکنه نیست. در این اینکه دعاها نجوای با خداست، دعاهای اهل بیت هست میکنن، در این حال مملو و از معارفه، یعنی این یک متن علمی میشه دعاها رو دستبندی کرد، شاخه بندی کرد، ساختار براش تعریف کرد و بگیم که از اینجا تا اینجا این مطلبه، از اینجا تا اینجا این مطلبه. یک نظم منطقی بین دعاها هست، یک سری حرفهای پراکنده درد دلی نیست. استاد ما مکرر می‌فرمودن که اون مقدار از معارف که در دعاها هست به هیچ عنوان در حدیث نیست. سرش هم اینه که با اینکه گوینده دعا و حدیث یکیه، سرش در تفاوت مخاطبه. در مخاطب حدیث با اینکه خود حدیث هم صعب، مستصعب، دشواره و یکی از رفقای ما که مجتهد بود و بسیار هم آدم فاضل از لحاظ علمی و هم از لحاظ اخلاقی بود، ایشون یک کتابی رو ترجمه میکردن به نام عدت الدائی، شاید 15 سال میشه. بعد ایشون میگفتن که یک دونه حدیث 6 ماه وقت گرفت تا من فهمیدم چی میخواد بگه، تازه اون فهم در سطح خودشون. باز فهم مراتب داره، عواملی داره، عوامل ظاهری و باطنی داره، این همینطور خیلی راحت نیست. یک اقیانوس این معارف، هر کسی به اندازه خودش، کسی که اصلا شنا بلد نیست میتونه نگاه کنه، لذت ببره، از هواش بهره مند میشه. کسی شنا میکنه، کسی شنای عمیق میکنه، یه نفر غواصه، به اندازه فراخور ظرف خودش دیگه، به میزانی که ظرف آدم ظرفیت داشته باشه میگیره از این علوم و معارف. غلط این که با حفظ این که خود حدیث ها هم یک دنیا معرفت و معارف توش هست، اما چون برای مخاطب بوده سعی کردن یه مقداری فضا رو پایین تر بیارن دیگه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. الا اینکه وقتی که یک حکیم داره با بچه صحبت میکنه، بچگانه حرف نمیزنه، حکمت میگه، اما به زبانی که اون متوجه بشه، نه حرفای بچگانه، یعنی همزبانی پیدا میکنه اما همون حقایق بلند رو سعی میکنه در خط فهم این بگه. همینطور قرآن هم همینطوره، قرآن حقایق رو بیان فرموده اما به لسانی که لایه اولش حداقل برای کسی که قلب سلیم و زبانی آشنایی به زبان داشته باشه، لایه اولش حداقل فهم حاصل بشود. اما اینطور نیستش که یه فیلسوف، حکیم، عارف وقتی که با بچه صحبت میخواد بکنه و یک چیز رو بهش منتقل کنه، حرفای توهمی بچگانه یا تخیلی بهش بزنه، همون حقایق رو میگه منتها با زبان درخورش. و چون داره حقایق رو میگه و اگر به زبان مسلط باشه، دو، و اگر این زبان، این یک استدلال خوب دوستان ترجمه کنن، اگر، چون یک لایه‌شو گفتیم ممکنه همه متوجه بشن اگر همون ابزار رو داشته باشن، منتها اگر فرد حکیم باشه و حکمت داره بیان میکنه، این یک، و اگر مسلط به زبان باشه، یعنی اون زبان در تحت اختیارش باشه، بتونه معانی و مفاهیم رو به لایه‌های مختلف بیان کنه، و اگر اون زبان کشش طولی مفاهیم رو داشته باشه، یعنی بشه یک مفهوم چند لایه رو تو یک عبارت گفت، یعنی این عباراتش این کشش و این ظرفیت رو داشته باشه، اون فرد با حد اقل فهم میفهمه، اما ظرفیت های معنایی بیشتر تو این کلام نهفته است، که هرچه دقت نظر و هرچه اون مراتب لازم برای فهم حاصل بشود لایه‌های بعدی حاصل میشه. این سر لایه لایه بودن کلام خدا و کلام اهل بیته. یعنی هم یک روایت واحد رو دست یک نفر فرد عمومی زبان شناس بدیم یه برداشت میکنه، همین رو دست یک نفر متخصص بدیم یه برداشت میکنه، اگر این تخصصش در حد بالاتر باشه، فقیه عمیق باشه، برداشت دیگه، اگر همون رو دست یک فرد حکیم بدیم برداشت دیگه، دست یک عارف کامل بدیم برداشت دیگه، همینطور لایه لایه برداشت پیدا میشه. و این سرش در اون کشش زبان عربیه و تسلط گوینده به تمام لایه‌های زبانی و تمام لایه‌های معناییه که بهترین عبارت را که بتواند این ده معنا رو مثلا منتقل کنه، که هر کسی به فراخور فهمش یکی از اون معانی یا چند تا از اون معانی رو بگیره، اگر یک کسی گوینده این تسلط رو داشت میتونه اینطوری صحبت کنه. و چون خداوند علم نامتناهیه و اهل بیت متصل به علم خدا، احادیثشون هم با همون ساده ترین حدیث، ساده ترین احادیث رو وقتی که یه فقیه بهش میدین یه طور شرح میکنه، یه حکیم یه طور دیگه شرح میکنه، یه عارف یه طور دیگه شرح میکنه، همه شرح هم با هم موافقن، از قبیل هی عمیق‌تر شدن مطلبه. دقیقا مثل این عالم هستی، کتاب تشریع خدا منطبق بر عالم هستی که کتاب تکوینه هست. یه فرد عمومی توی 500 سال پیش از کرات یه چیزی برداشت میکرد، الان یه چیز دیگه برداشت میکنه. یه مثلا فرض کنید که فردی که یه کتاب خونده برداشت دیگه‌ای داره، فردی که متخصص فن دانشجوی مثلا اخترفیزیک استاد نظریه پرداز، همه اینا لایه لایه فهمه. در این حال اهل بیت چون مخاطبشون در احادیث انسان ها بوده، یه مثلا مماشات همراهی با فهم و عقول افراد می کردن در بیان حقایق و معارف، اما در دعاها دیگه مخاطب خداست و چون مخاطب خداست هر چه در کمون ذات مقدسشون بوده بیرون می رفتن دیگه. اینه که معارف توحیدی و عمیقی که در ادعیه هست در احادیث کمتر به چشم میخوره، مگر یه مخاطبی، مخاطب خیلی آماده، صاحب سری بوده باشه حقایق رو بهش گفته باشه. این برای این گفتم که قدر ادعیه دانسته بشه. ادعیه فقط بخوانیم و ردشیم و حالی پیدا کنیم و یه اشکی بریزیم و صفای درونی پیدا کنیم نیست، بیش از اینها کار کرد داره. این مطلب اول. مطلب دوم این که تو آیه که جلسه پیش گفته شد، انتهای آیه این بود، این عبارت بود: انه هو التواب الرحیم. آیه این بود دیگه، حضرت آدم با کلماتی حقایق وجودی مواجه شد، به واسطه اونها کلمات وجودی خدایی مواجه شد و به واسطه اونها خداوند بر آدم رجوع کرد و طاق علیه. انتهاش این بود: انه هو التواب الرحیم. این انه هو التواب الرحیم یه مطلب لطیف عجیبی رو بیان می‌فهمه، و اون این که بیان این تعبیر ممکنه گفته شود که خداوند بسیار توبه پذیره، رحیم است. اگر یکم بیشتر دقت کنیم، فضای بیان این عبارت این میشه خداوند تنها تواب رحیم است. یعنی فقط خدا تواب است، فقط. که تو همین فقطش هم دو تا تاکید خداوند آورده است که تو تواب یعنی خدا، فقط خدا. در گام اول بنده که توبه میکنه، حالا معنای توبه، معنای اصطلاحیش و اینها همه میرسه میشن، بنده که توبه میکنه خب میگه من توبه کردم دیگه، خطا کردم، متوجه شدم، توبه کردم. یه کمی که این بنده دقیق تر باشه، دقیق تر به این معنا که خدا رو بیشتر حس کرده باشه، اگر زبان حالش رو بپرسی میگه من بد کردم، خداوند بر من توفیق داد تا توبه کردم. اگر از این حد حال خداییش عمیق‌تر بشه، بد کردم، خدا توفیق کرد، توفیق داد و تمام عوامل توبه رو خودش فراهم کرد، یعنی خدا در حقیقت توبه کرد تا من تونستم توبه کنم. به این عبارتی مقدار دقت بفرمایید. در سوره کهف خداوند جریان حضرت موسی و ظاهرا حضرت خضر رو بیان فرموده. وقتی که حضرت خضر توضیح میخواد بده که چرا اون فرزند رو کشتم، چرا اون کشتی رو خراب کردم و چرا اون دیوار رو ساختم، اینجوری میفهمد قال هازا فراغ و بینی و بینک، اینجا پایان سفر من و توست، سأنبه که به تعویل مالم تستت علیه صبرا، اون چیزایی که نمیتونستی صبر کنی حالا من بعد بیان میکنم که سرش چی بود، سر پشت صحنه اون رفتارها. اما سفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اما اون کشتی که من خرابش کردم مال یه عده انسانهای فقرایی بود که در شغلشون کار کردن تو دریا بود. فعرت تو ان عیبها، خواستم که چکارش کنم، کشتی رو عیبناک کنم، تا به خاطر اینکه وکان برا اهم ملکون یعخوز و کل سفینت غصبا، کشتی های درست حسابی مثلا نونوار رو میگرفت و غصب میکرد. این اولی. و اما غلام، و اما غلام فرزند پسره، وکان عباقه و مؤمنین فخشینا انیرهق هما طغیانا و کفرا، پدر مادر متدیر مؤمنی داشت، ترسیدیم در آینده این پدر مادر رو به طغیان و کفر بکشه. فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، پس خواستیم که پروردگارشان بهتر از او رو بهشون روزی کنه، لطف کنه. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمن فی المدینه، و اما دیوار که شروع کردیم به ساختنش مال دو تا پسر یتیم در مدینه در شهر بود. و کان تحته کنز لهما، و زیر اون دیوار گنجی بود برای اونا. و کان ابوهما صالحا، پدرشون هم آدم خوبی بود. در نتیجه فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما، خداوند خواست که اینا به بزرگی برسند و گنجشون رو استخراج کنند و کسی مثلا پایمال نکنه، نبره. رحمتن من ربک، همه اینها، همه این اعمال، چه اون کشتن، چه اون خراب کردن، چه این دیوار ساختن که متناقض نوا بود، همه اینها منشأش رحمت پروردگارت بود و ما فعلته عن امری، هیچ کدوم من سر خود انجام ندادم. ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، این همون تأویل و حقیقت و پشت صحنه اون چیزی بود که تو نتونستی تحمل کنی. خب آخرش چی گفت؟ گفت من هیچ کدوم از اینا رو به فعل خودم انجام ندادم. ما فعلته عن امری، من عبارات رو فعلهاشو با یک مکسی ترجمه کردم که دوستان متوجه شده باشن. دوباره برگردیم فعلاشو فقط ببینیم. تو بحث خراب کردن کشتی چی گفت؟ گفت فعرد تو ان عیبها، من خواستم که اون رو معیوب کنم. متکلم وحده است. فعرد تو، من خواستم ان عیبها، که من رو خراب بکنم. تو بحث اون فرزندی که میکشد چجوری گفت؟ گفت فعردنا، ما خواستیم. اول چی بود؟ من خواستم. تو دومی گفت فعردنا ان یبدلهما، باز نفهم فعردنا ان نبدلهما، ما خواستیم تبدیلش کنیم به یه بچه خوب. ما خواستیم که خدا تبدیلش کند به یه بچه بهتر. به اون غلام، به اون دوتا بچه یتیم و ساختن دیوار که رسید چی فرمون؟ فعراده ربکه ان یبلغا اشدهم، خداوند خواست. سه تا فعل بود دیگه، خراب کردن و گفت عرب تو، من خواستم. کشتن و گفت عرب نا، ما خواستیم. دیوار ساختن و گفت اراده، خدا خواست. این نهایت اون معرفت. با اینکه هر سه تا کارو خودش کرده، هر سه تا میتونست بگه عرتو، من خواستم خراب کنم، من خواستم بکشم، من خواستم اینو بزرگ بشم. و با اینکه هر سه تا فعل رو گفت ان امری نیست، همش به اراده کیه؟ خداست. پس از همون اول میتونست بگه اراد رب بکن ان عیبه ها، اراد رب بکن ان مثلا یبدله هما، اراد رب بکن ان یبلغه، همونطوری هم نفهم. تو بحث عیب و نقص وارد کردن، با اینکه باطنش رحمته، با کمال ادب عیب رو به تمامه به اراده خودش برمیگردونه. میگه من اراده کردم تا خرابش کنم. اون سمت خراب شدن که رحمته، کار خداست. این سمتش که عیبه، تعدباً میگه کارم است. تو قتل که اماته کار شخص نیست، باز چون یه طرفش یه حالت منفی داره و یک طرفش تکوینه، میگه عردنا، ما خواستیم. که اون جنبه سوءش رو به خودش نسبت بده و جنبه تکوینه وجودیه حسنش رو به خدا. اما تو اون سومی که صرفاً ظاهر و باطنش هر دوتا لطفه، تو اولی ظاهرش خراب کردن، باطنش لطفه دیگه، ظاهرش رو به خودش نسبت داد، باطنش. تو سومی که ظاهر و باطن هر دو لطفه، با اینکه دیوار یک تنه ساخت و چقدر هم زجر کشید برای خواستن دیوار، اصلا قائب خودش، خدا خواست، خدا اراده کرد اونا به بلوغ برسن، گنجشون استخراج. این مراتب توجه یک فرد فهیم است به عالم و به خدا و به خودش. یه آدم خطاکار کم توفیقی که توبه میکنه، بعد از یک توبه کردن گویی چه کار کرده؟ الجاهل اذا صلا رکعتان ینتظر الوحی. آدم جاهل اینطوره دیگه، دو رکعت که نماز بخونه میگه و چرا کارام درست نشد، هم وحی بر من چه نمیاد اصلا، و گذشته آلوده رو فراموش میکنه. یه فرد گناهکاری که اون قابلیت و ظرفیت بیشتری داشته که خدا نسبت میده، میگه خدا توفیق داد، هر چقدر این قابلیت و ظرفیت بیشتر بشود، اون جنبه غلبه اراده خدا قوی میشه، به طوری که اگر برسیم و عمری باشه در اون مرحله باطنی 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 توبه، توبه 400 حداقل به اون مقداری که بعضی از اولیاء خدا ذکر کردن داره، یک ظاهری داره، باطنی داره، باطنش باطنی داره، باطنش هم باطنی داره، و قطعا این بیش از این هاست. چون اگر توبه مفاد بعضی از آیات قرآن هست که هست، و اگر آیات قرآن بطنهایی دارن تا 70 بطن یا تا 70 بطن، پس توبه 70 بطن داره، الا اینکه دیگه رسیدنیه اون 70 تا، نه 70 تا شمردنی، چون توبه از اون چیزایی که هیچ وقت تمام نمیشه. پیامبر اکرم هم در آخرین لحظات عمرشون توبه کردن، حالا اونا مراتبش چیه، معانیش چیه، فعلا کار نداره. فقط این که به اینجا رسیدیم که هر چقدر فرد عمیق‌تر بشه، در یک مراتبی از معرفت که قرار میگیره، گناه رو هم به خدا نسبت میدهد، یه خدا گناه کرد، اونتا نه به این معنایی که ما میگیم و نه به معنای جبر، که اگر رسیدیم و کششی بود برای بعد ترهش، از خواهم کرد که یه سالک کامل دیگه اونجا در توجه به خدا هم، توجه به گناه هم، گناه رو به خدا نسبت میده. که البته توی این حرفا توی سطح اگر بیاریمش میشه خلاف شرع، تو جای خودش باید طرح بشه، یعنی اون در موقعیت خودشه این مطالب. اون لطیفه‌ای که اون آیه داشت این بود که فقط خدا توبه میکنه، مثلا توبه کننده جز خدا نیست، یعنی ان الله هو التواب الرحیم، خدا تنها تواب رحیم است، و اگر بنده توبه میکند تجلی توبه خداست که در موردش تحقق پیدا کرده، و بلکه بالاتر، توبه بنده عین توبه خداست، منتها در موطن ظهورش، مباطن ظهور توبه خداوند متفاوته، که این یه مقدار توضیح داره توی بحثش اگر برسیم. عرض خواهم قبل از این که معنای توبه و اون معانی اصطلاحی و اینها گفته بشه، فقط با توجه به یکی از سرشاخه های بحث که ما کی توبه میکنیم، یه مطلبی عرض کنم. اون که ما کی توبه میکنیم، وقتی آدم توبه میکنه، شرایطی باید جمع بشه تا آدم توبه کنه. یه عده از شرایط توی بحث یقظه گفته شد، یعنی یقظه پیش فرض توبه است. همینجا باز یه نکته از کنم، یه وقتی از آدم توبه فقهی حقوقی میکنه، مثلا یک مجرمی است، میگه من دیگه این گناه رو انجام نمیدم، دیگه رشوه نمیگیرم، دیگه مثلا مال مردم نمیخورم، دیگه فلان کار رو نمیکنم، اینجا یک تصمیم است و یک توبه متناسب با اون تصمیم تمام میشه. البته ممکنه فرد بشکنه توبهش رو، اما توبهش یک مرحله‌ای طیف نداره. اما توبه در فضای عرفان طیف داره، یعنی هی عمیق‌تر میشه، که من اگر خاطرم باشه به نظرم توی بحث مبانی عرفان بود، توبه رو در 100 مرحله گفتیم، توضیح دادیم که توبه در منزل اول که منزل یقظه، در خود منزل یقظه توبه وجود داره، در منزل توبه چیه، در منزل محاسبه توبه چه معنایی پیدا میکنه، تا در منزل کسی که سالک واصل شده، در منزل وحدت توبهش و فنا چه معنایی داره. هر جایی توبه به خصوص خودش رو داره. اون پیشفرض‌هایی که گفته شد برخیش زمینه ساز توبه فقهی حقوقیه. توبه فقهی حقوقی این که آدم بفهمه خطا کرده، اما تو مراتب سلوکی که آدم توجه کنه و یه مقدار بخواد بیشتر به خدا توجه کنه، خیلی اسامی رو نباید راحت خرج کرد، سلوک معنا داره. حالا انشالله همه اون علاقه مند به این معنا هستیم دیگه، حرکت هم اگر نشه ولی علاقه مند هستیم، چون سالک معنا داره، سالک یه تعاریفی برای خودش داره. شاید اینو مکرر عرض کردم که استاد ما توی جلسه اولی که میخواستن دستورالعملی بدن به شاگردشون فرمودن که آقا جان شرط مقدمه سلوک ترک مطلق ذنب است. اگر کسی مطلقا گناه رو کنار میذاره میتونه بگه من خب حالا میخوام حرکت کنم، سلوک کنم. ذنب گناه فقهی حقوقی بدم چشمم، گوشم، زبانم، دست و پام، جوارحم، قلبم، گناه های قلبی که بهتر از گناه های جوارحیه، حسد، کینه، بدخلقی، قل و غش، خودبینی، خودرأی، اینا همه گناه ها. تا اینا حاصل نشه، کنار نره، سلوک حاصل نمیشه اصلا. بازیه، فکر میکنه سلوکه و دقیقا به همین خاطری که عرض کردم، باز اینم مکرر گفتم که مرحوم قاضی با اون همه عظمت و اون همه قدرت شاگرد پروری و رشد دادن، با اون قدرت فوق‌العاده 100 تا شاگرد داشتن، از این 100 تا خیلی هاشون عرض کردم دیگه مرحوم علامه فهمیدن که به هیچ جایی نرسیدن، به هیچ جا نرسیدن ها، و بلکه کسایی بودن توی این فضاها بودن و بعد زمین خوردن، خیلی بعدم زمین خوردن چون حرفا بهشون رسیده بود. این مثال رو باز مکرر گفتم، باز باید تکرارم بکنیم، یعنی باید دائم خودمون رو زیر تازیانه محاسبه ببریم تا ما خودمون رو یقه خودمون رو نگیریم و استقبال نکنیم از کسی که یقمون رو میگیره در مقابل خدا و رسول هم خواهیم ایستاد، چون این نفس از اون اژدهاهای خیلی وحشتناکه. دو روز اگر ولش کنه آدم سر برمیاره، دو روز، دو ساعت. بزنید یه مثال بزنم، شما مثلا یه سال میرین سر کار، کار سخت، به یک سال رفتن سر کار آدم به سر کار رفتن خونه میگیرد، اما کافی دو روز تعطیل باشه، دو روز که تعطیل شد به همون دو روز آدم خون میگیره، تعطیل، باز باید بریم سر کار. نفس به اماره است، به خصلت‌های منفی، به راه طلبی، به خوشگذرانی، به ول بودن، به زیر یوغ نرفتن خیلی علاقه داره. این نفس از اون آزادی طلب و استقلال طلب های فوق‌العاده است. اصلا در استقلال طلبی هیچ موجودی به اندازه نفس انسان نیست. دوست نداره زیر بار بره، زیر برنامه بره، دوست نداره صبح یک ساعت منظم از خواب بلند شه، دوست هر وقت دلش خواست از خواب بلند شه، هر وقت دلش خواست چیزی بخوره، هر وقت دلش خواست مثلا هر که دلش خواست بکنه. باید خوب به بندش کشید تا این تازیانه ها رو آدم نزنه و خودش رو عادت نده که این نفس پروار نکنه نفسش رو. تمام دستورات برای همین پروار نشه این نفس، پروار بشه هیچ کس حریفش نیست. پیغمبر خدا میاد قبول نمی کنه در وقت دیگه، و خصوصا در آخر الزمان، در آخر زمان در روایت داره خیلی از شیعه ها مقابل امام زمان وای میستن. آقا این حرفا چیه؟ شیعه ها در روایت بعض از علما، بعض از سیدا، خیلی کار سختیه، خیلی سخته. برگردیم به بحث. هی که میاد این داستان رو نگم، چقدر اهل بیت با ما فاصله داره و چقدر الگوهای زیبایی هستن. هارون ابن انتره میگه که من شب بود و هوا سرد بود، رفقایی که کوفه و نجف مشرف شدن و در ایام سرد سال مشرف شدن، بادهای خیلی سردی میاد که خیلی مثلا استخوان رو میسوزونه. میگه من رفتم دم خونه آقا امیر مؤمنان در زدم، دیدم حضرت آمدن بیرون در حالی که یه حوله که مثلا از کهنگی پاره شده رو دوششونه. بعد گفتم یا علی این چه بردی؟ الان سرما میخورد آقا. بعد حضرت فرمودن که نه، من بدنم رو عادت دادم و اون تو ظریف نیستش که بخواد بیدی نیستم با این بالا بلست. بعد میگه به حضرت عرض کردم که خب حالا خب میتون برم. این ترجمه من ترجمه گفتم خب حالا سرما نمیخوریم باشه، این چه وضعیه شما تشریف آوردین؟ فهمیدن که هارون من یه دونه لباس دارم، امپراتور عالم اسلام، اون لباس شستم هوا سرد دیر خوش شده، خوش نشده. موندم تا خوش بشه، حالا شما آمدی دمه در. بعد گفتن هارون به خدا قسم این حوله هم زمانی که مدینه بودم خریدم، از بیت المال بر نداشتم. اصلا اون کارهایی که در مدینه کرده اینطوری نفس رو تهدید میکرده. حتی خودشون هم گفتن نه شما میتونید نه بکنید این کارها رو، یه دفعه خودتون مبتلا به انواع بیماری جسمی و روحی میکنه. اما اینا الگو. نفس آزادی طلبه، ولش کن آدم، اصلا هیچ احدی حریفش نمیشه ها، احدی حریفش نمیشه، خدا هم حریفش نمیشه. اون توبه عرفانی توبه ایه که در اثر هی مهار نفس هی تکمیل میشه، یعنی هی به بلوغ میرسه، هی عمیقتر میشه، عمیقتر میشه. توبه در سطح اول همینه که مثلا میگه من این گناه ها رو کردم دیگه این گناه ها رو انجام نمیدم. توبه این فلسه اینا نیست. مثلا لایه به لایه هی تعمیق میشه و این تدریجیه، با سلوک تدریج تدریجاً این فرق هیچی میشه، عمیق‌تر میشه، به وزان عمیق‌تر شدنش توبه هاش فرق میکنه. خب برگردیم. اولین علتی که باعث میشه انسان توبه کند چیه؟ اینه که گناه رو بشناسه، حقیقت گناه رو بشه. اولا لیست گناه ها رو بدونه که چه گناه های گناهه، که یک سری لیست بعضی از گناه ها خونده شد، نه همه گناه ها. حالا میگن آقا بیاییم فلان کار رو انجام بدیم، بعد ما میگیم چشم. اینطوری آدم این روایت اینطوری باشه که فرمودن لعن الله، لعن الله ضریبه که توی توبیخش هست چقدر شدیده، با ضریب لعن الله. لعن الله من تکفل امرا لا یقدر علیه. گناه میدونستیم؟ نه. حالا انجام بدیم دیگه. تازه خیلی هم فکر میکنم کار خوبی کرد. باز به طریق لعن الله، لعن الله عربیش یادم رفت، بر کسی که توی جمعی باشه کسی بهتر از او تو اون جمع باشه کاری رو انجام بده که جایی رو اشغال کنه در حالی که بهتر از او تو اون جمع هست. خدا لعنت کند کسی را که کاری جایی رو اشغال کنه در حالی که میداند بهتر از او کسی هست این کار انجام بده. دلیلش چیه؟ اینو مستحب به نظر شما یا واجب و حرامه؟ این شامل خیلی چیزا هست. آدم یه جای مؤسسه‌ای مثلا هم مؤسسه بودجه رو بگیره در حالی که مؤسسه دیگه بهتر از او کار میکنه، کار ظریفه. ظریفش ظریف لعن اللهیه. دیگه چی؟ کار رو انجام میدیم بعد اشتباه در میاد از آن. یه وقتی آدم زحمت خودش رو میکشه و اشتباه از آب در میاد، اون معجوره انشاءالله. اما یه وقتی نه، کار لازم رو نکرده. از جمله کارهای لازم تو هر کاری اگر آدم یقین نداره چیه؟ شاید این صد بار گفته، مشورته. تصور ما از مشورت چیه؟ مشورت مستحبه؟ مشورت واجبه؟ و ترک مشورت ترک واجبه، یعنی گناهه. ذیل این آیه که قل فلله الحجت البالغه، خدا حجتش تمامه، حجت بر کسی باقی نمیذاره. ذیل این آیه روایته، روایت اینه که روز قیامت بنده رو میارن من چرا این کار رو انجام دادی، حالا یا کارهای فردیه یا کارهای جمعیه. بعد میگه آقا من نمیدونستم. خب حالا تعلمت، چرا نرفتی بپرسی؟ اگر مشورت مستحب بود توبیخ نداشت دیگه. نمیدانستم عذر سام میبود. خب نمیدانستی، مشورت هم که واجب نبود، خب اشکال نداره. خب تو دیده ماها این اوجا افتاده که مشورت داده باشه خوبه نباشه هم اشکال، مشورت واجبه مستحب نیست. و از شاخصهای عقلم هست. نشانه انسان عاقله. تا آدم گناه رو نشناسه یک، آثار گناه رو نشناسه دو، توبه نخواهد کرد. این نکته اول. حالا این شناخت حقیقت گناه یک نکاتی داره که انشالله در جلسه آینده. نتیجه این جلسه چیه؟ یه بار دیگه بریم لیست واجبات و حرامها رو حداقل نگاه کنیم، واجبات و حرامها رو بررسی کنیم، به همشون توجه مستمر، نه فقط یه بار خوندیم گذاشتیم که خب الحمدلله. گاهی وقت آدم یه چیزی میتونه چون توجه نداره از چشم میفته. بهشون توجه مستمر داریم، سعی در تحقق اون واجبات و دفع اون محرمات داریم یا نه، و هی توسعه بدیم لسان روایات و آیات، لسان توضیح. یه مثال بزنم، در احکام فقهی خیلی وقتا جوان پسر و دختر و خانواده ها وقتی که خواستگاری به سلامتی به پایان میرسه میپسندن هم دیگر رو و عقد هم میخوان در بیارن، اون تا قبل از اینکه عقد کنن باید برن آزمایشگاه، باید برن مثلا خرید میرن امثال اینها. خانواده هایی که متدینن میگن برای اینکه خب این دختر و پسر میخوان با هم باشن، این ورانور با هم میرن یا تنها یا با خانواده هم میرن، این چند روز رو به عقد محرمیت که همون عقد موقت باشه در میاره، در میارن تا مثلا یه هفته، پنج روز، ده روز تا نتیجه آزمایش بیاد و عقد شرعیشون رو بخونن. این تو خیلی هست. بعد عملا چه اتفاقی میفته؟ یه صیغه خونده میشه تمام، در حالی که صیغه عقد موقت تو این موارد، اصلا کلا صیغه عقد موقت دو تا جزء شرطه، یکیش تعیین مدت، باید بگن برای چند روز، دو تعیین مهریه. ببین من چه اونجا مهر رو توافق کردم مثلا این مقدار دیگه، این خودش برای خودش مهریه مجزا میخواد. و عجیبه، اگر تعیین این دو تا نشه حرامه، اصلا عقد منعقد نمیشه، اگه دست هم دیگر بگیرن حرام مرتکب شده. این بگذن برای بار چندومه که تذکرش داره تکرار میشه، باید دانست، وگرنه ندانسته آدم توی هلاکت میفته. باید آدم یاد بگیره احکام رو، یاد بگیره دین رو و خیلی مسائل دیگه. یه مثال دیگه بزنم. پدر شوهر و مادر شوهر و پدر خانم و مادر خانم حکم چی رو دارن؟ حکم پدر مادر دارن دیگه. و عجیب حکم خدا هم، این پدر مادری هم دائمیه. دانه دقت فهمدین؟ یعنی اینطور نیستش که بگه اگر طلاق داد یا اگر مرد تمام کار. اگر طلاق داد بر اون خانوم نامحرم میشه، اما به پدر مادر اون خانوم و به پدر مادر اون آقا همیشه محرم. خدا چی میخواد بگی با این حرف؟ میخواد بگی احترام پدری و مادری که اونجا هست بیار، اینا تعارف و شوخی که نیست. همینطور که اگه پدر آدم آمد و چهار تا قلمبه به آدم گفت یا یکی زد تو سرش تو گوشش زد، آدم چیکار میکنه؟ میگه اونم اون کارو کرد، همین کارو بکن. و شما هم اگر مادر خودتون این کارو با شما کرد چیکار میکنی؟ مادرتون آمد هر چی از دهنش آمد گفت، قطع رابطه میکنی؟ با مادر شوهرت هم همینطوری باش. یه دستت احکام ها بگذاریم از بعضی از فجایعی که مثلا خانواده ها با هم آب روزی و دعوا و امثال این ها. در پایان مجلس دوستان برای همه مجلس های یک حمد شفایی بخونن. این حمد خوندن ها، این دعا کردن ها یه چیز تشریفاتی نیست، واقعا تأثیر داره تو اون عالم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج، العافية والغلبة والنصر، ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه. اللهم اجعلنا من أخس أعوانه وأنصاره، فلا تجعلنا من خصمائه وأعدائه. صادیان انتظار به ثانیه ها مبدل بفرما، چشمان کم فروغمون به جمالش منور بفرما. ما رو با معارف خودت، معارف دینت، با خودت، با اولیاءت، با کتابت پیش از پیش، پیش از بیش آشناتر بفرما. عشق خودت در جان ما شعله بر بفرما. ما را با عشق خودت زنده بدار، ما را با عشق خودت بمیران. لحظه به لحظه، آن به آن، بیش از پیش، بیش از بیش، معرفت و محبت ما را به خودت، به اولیات، به کتابت، به امام زمانت بیشتر بفرما. صفات رذیله، بخل، حسد، کینه، خودبینی، خودرأیی، تکبر، غل، همه صفات رذیله در وجود ما ریشه‌کن بفرما. ما را برای خودت تربیت بفرما. مشکلات عالم اسلام، مشکلات کشورهای شیعه، مشکلات ظاهری و باطنی، فقر، گرفتاری ها، فساد از کشورهایش اسلامی و شیعه برطرف بفرما. هر کس در هر جایگاهی، در هر موقعیتی به دینت، به اسلام و قرآن خدمت میکنه، خصوصا رهبر معظم انقلاب، تأیید و توفیق خاص، عنایت بفرما. هر کس در هر جایگاه به دینت لطمه میزنه، اگر قابل هدایت نیست، دستشو کوتاه بفرما. دشمنان قسم خورده دینت، صهیونیست، وهابیت، نیست و نابود بفرما. مریضان عالم انسانیت، مریضای سخت، صعب العلاج، مریضای سرطانی، خصوصا مریضای روحی، روانی، به حق اهل بیت درمان و شفای عاجل عنایت بفرما. ما هم که مریض بعد و دوری هستیم، به درمان کامل و عاجل قرب و لقاءت درمان بفرما. اموات عالم اسلام، خصوصا اموات این جمع، بالاخص حق داران، اونهایی که ما رو با معارفت آشنا کردن، بالاخص علمای ربانی، عرفای شامخین، اساتیدمون، اساتیدشون، تا سرچشمه علمت و خصوصا رهبر فقید انقلاب، سر سفره خاص امیر المؤمنین میهمان بفرما. ما هم که به انبات پیوستیم، ما را به اولیات ملحق بفرما. دیدار وجه کریمت در همین دنیا نصیب ما بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.